ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه بریتانیا میگوید برنامه هسته‌ای ایران به شکل چشمگیری پیشرفت کرده است. 178 نفر دیگر در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. و زنان افغان در کابل با شعار کار نان آموزش دست به تظاهرات زدند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری از رادیو فردا باشید. وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در سفر خود به عربستان سعودی گفت برنامه هسته‌ای ایران به شکل چشمگیری پیشرفت کرده است. به گفته لیستراس، جهان نمیتواند شاهد دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. خانم تراس که با روزنامه الشرق الاوسط گفتگو کرده، درباره بازگشت ایران به میز مذاکرات گفته است که پرونده هسته‌ای ایران به مرحله پیچیده‌ای رسیده است. به گفته او تأخیر ایران در بازداشت به بازگشت به میز مذاکرات از فرصت‌های دیپلماسی برای حل مسئله می‌کاهد. ایران از خرداد ماه سال جاری میز مذاکرات را ترک کرده است و وزیر خارجه ایران می‌گوید به زودی و پس از بررسی‌های لازم ایران به مذاکرات باز خواهد گشت. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 178 نفر دیگر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 124,000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست دادند. بیانیه وزارت بهداشت ایران همچنین از ابتلای بیش از 11,000 نفر به دلیل بیماری کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که آمار تعداد کل مبتلایان به کرونا در ایران را به بیش از 5 میلیون نفر رسانده است. شماری از زنان در کابل امروز پنجشنبه بار دیگر با شعار کار نان آموزش به خیابان‌ها آمدند. این معترضان در برابر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به خاطر وضعیت ناگوار اقتصادی، حذف دختران از فضای آموزشی و عدم اجازه کار زنان اعتراض کردند. گزارش‌ها از کابل حاکی از آن است که ماموران حکومت طالبان مانع ادامه این تجمع شده و تعدادی از زنان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در هفته‌های پس از تصرف قدرت توسط طالبان، گروه‌هایی از زنان در کابل و شهرهای دیگر در اعتراض به این محدودیت‌ها و در دفاع از حق تحصیل و اشتغال تظاهرات کردند. این اعتراضات با واکنش خشن طالبان روبرو شده و در برخی موارد این اجتماعات با تیراندازی هوایی و تهدید مسلحانه متفرق شدند. در حالی که مسئولیت حمله به پاسگاه نیروهای آمریکایی در سوریه را هنوز هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است، ولی برخی کارشناسان معتقدند نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی ایران در این حمله دست داشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
پاسگاه نیروهای آمریکایی در جنوب سوریه شامگاه چهارشنبه دیشب هدف حمله قرار گرفت. به گزارش منابع مختلف خبری، پاسگاه تنف به وسیله پهپاد و موشک مورد حمله قرار گرفته است. گرچه مقامات آمریکایی تا کنون صرفاً از احتمال پهپادی بودن این حمله خبر داده و گفتند این حمله هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است. تنف تنها منطقه خارج از کنترل کردها در سوریه به شمار می رود که نیروهای نظامی آمریکایی در آن حضور دارند و این پایگاه از لحاظ موقعیت مکانی در نقطه‌ای استراتژیک در نزدیکی مرز سوریه با عراق و اردن قرار گرفته است. آمریکا که پایگاه تنف را ابتدا به منظور مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش در شرق سوریه تأسیس کرده بود، پس از شکست و بیرون رانده شدن اعضای داعش همچنان به حضورش در این منطقه ادامه داد. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، درباره دلیل ادامه حضور نیروهای آمریکایی در پایگاه تنف اینطور میگوید:
اهمیت این پایگاه در این است که در اونجا آمریکایی‌ها به نیروهای سوری طرفدار خودشون آموزش میدن برای مقابله با داعش. علاوه بر این، از این پایگاه هست که نیروهای آمریکایی تقریبا رفت آمد دقیق شبه نظامیان طرفدار ایران از سوریه، از عراق به سوریه رو کنترل میکنن. و اهمیت دیگری که داره این است که در همون نزدیکی ایران یک پایگاهی به نام بوکمال داره که بارها مورد حمله اسرائیل قرار گرفت و این پایگاه هم برای ایران اهمیت داره، هم برای نیروهای مخالف ایران از جمله اسرائیل و آمریکا.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و مقامات آمریکایی نیز از گمان زنی در این باره خودداری کردند. با این حال فرماندهی مرکزی سنتکام اعلام کرده که آمریکا حق دفاع از خود را محفوظ می‌داند و به موقع به این حمله پاسخ خواهد داد. علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی معتقد است که تمام نشانه ها حاکی از دست داشتن شبه نظامیان طرفدار ایران در این حمله است.
درست است که کسی هنوز مسئولیت دقیق این حملات رو به عهده نگرفته، ولی تمام ناظرین بی‌طرف معتقد هستند که این حمله از طرف شبه نظامیان طرفدار ایران بوده، چرا که اولا از پهپاد استفاده شده و همونطور که می‌دونیم پهپادهایی هستند که ایران اخیراً در اختیار شبه نظامیان خودش در عراق و سوریه قرار داده. دوم این که مسئله خروج آمریکایی‌ها از عراق پس از انتخابات در عراق دوباره می‌خواهند این نیروها تبدیلی به یک مسئله حساسی بکنند، به خصوص که بقیه نیروهای مخالف ایران چندان در عراق روی مسئله خروج آمریکا تاکید نمی‌کنند و این حملات باعث خواهد شد که پس از این انتخابات یک بار دیگه آتشی به تنور بحث خروج آمریکایی‌ها از عراق باشه.
در دو سال گذشته نیز شبه نظامیان مورد حمایت ایران از جمله کتایب حزب الله بارها پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق را هدف حمله قرار دادند.
گزارش نوشین سید حسینی را می‌شنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
روز پنجشنبه هیئت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم آکادمی اسکار از انتخاب فیلم قهرمان ساخته ای اصغر فرهادی خبر داد. به گفته رائده فریدزاده، دبیر و سخنگوی هیئت معرفی نماینده سینمای ایران، از میان 44 فیلم، 3 فیلم ایرانی دشت خاموش، بندربند و قهرمان انتخاب شدند که پس از رأی گیری نهایی فیلم قهرمان اصغر فرهادی به مراسم اسکار 2022 معرفی خواهد شد.
اینجا چی کار میکنی؟ خبرو میگه دادم پایین. خب
من میدم 2500 سال پیش نش تو این همه راه میبدن تایی بالا سر خاک مرداش.
اونا لعوت نست سیگاری نبودن.
سلام. سلام.
تیر ماه امسال اصغر فرهادی که با فیلم قهرمان در جشنواره فیلم کن 2021 حضور داشت، توانست جایزه بزرگ این جشنواره رو به طور مشترک با یوهو کوآسمانن، سازنده فیلم کوپه شماره 6 از فنلاند، از آن خود کند. درباره انتخاب این فیلم با محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس مسائل بین المللی سینما، گفتگو کردم. من نخست از او درباره شانس فیلم قهرمان در مقایسه با دیگر فیلم‌های معرفی شده از سوی کشورهای مختلف به آکادمی اسکار پرسیدم.
من فکر میکنم که باید یک کمی دیگه منتظر شد، چون الان هر سال حدود 90 تا کشور شرکت میکنن و الان حدود نزدیک 50 تا کشور فیلم معرفی کردن، بنابراین 40 تا دیگه هنوز هستن. ولی بین گزینه‌هایی که الان ما دیدیم و میشناسیم و یا فیلم ها رو دیدیم یا در مورد شنیدیم، یکی از فیلم هایی که میتونه شانس خوبی داشته باشه فیلم قهرمان اصغر فرهادی است.
و در مقایسه با رقبای دیگری که تاکنون از سوی کشورهای دیگر معرفی شدن، شما شانس این فیلم رو چگونه می‌بینید؟ به نوعی رقابتی که در جشنواره کن بود با معرفی همون فیلم‌ها از سوی کشورهای مختلف در حال تکرار.
بله، من شخصا فیلمی از فنلاند به نام واگن شماره 6 یا تیتان که خیلی دوست دارم و دلم خواهد جایزه رو ببره از فرانسه، یا فیلمی که راجبش خوب شنیدم به نام من مرد تو هستم از آلمان، و به خصوص یک فیلم از ژاپن به نام ماشین من را بران هست. اگرچه طولانی است ولی سناریوی بسیار خوبی داره و اگر اسکار احیانا به این فیلم جایزه بده، یه موقعیت جالبی هم برای فیلم خواهد بود هم برای نوع نگاه اسکار به فیلم خارجی. یکی از فیلم های دیگه که مورد توجه هست به نظر من، نمیدونم چقدر شانس خواهد داشت، از اسلوواکی به نام 107 مادر که این رو در جشنواره ونیز دیدیم. این هم از کارهای جالبی است که البته شانس آنچنانی نداره، ولی در هر حال میشه اسم ازش عبور.
در معرفی انتخاب فیلم قهرمان، کمیته‌ای که تشکیل شده زیر نظر بنیاد فارابی، به غیر از فیلم قهرمان نام دو فیلم دیگر، دشت خاموش و بندربند رو اعلام کرده که در مراحل نهایی کنار فیلم قهرمان مورد بررسی قرار گرفتن. در کنارش اما میدونیم که در یک سال گذشته چند فیلم دیگر هم از ایران بود که در جشنواره‌های مختلف جهانی مطرح شد، از جمله فیلم قصیده گاو سفید ساخته بهتاش صنایع و مریم مقدم، کنارش هم فیلم شیطان وجود ندارد محمد رسولوف رو داشتیم. اما الان تو این بیانیه که بنیاد فارابی داده شده نام این فیلم ها دیده نمیشه. به نظرتون چرا این فیلم ها کنار گذاشته شدن؟ صرفا به دلیل اینکه پروانه نمایش ندارن و در ایران نمایش داده نشدن؟
به هر حال یه دونش که در ایران در جشنواره فجر نشون دادن و راجبش هم بحث شد و قاعدتا مشکل پروانه خاصی هم نداشته که بتونه بیا رو پرده، ولی خب نیومده. قصیده یه گاو سفید اینطوری که من شنیدم، ولی فیلم رسولوف رو طبیعتاً بهش اجازه ندادن و خود به خود بعد وقتی که نیاد روی پرده، کمیته انتخاب ایرانی هم قاعدتاً نمیتونه اینو بذاره جز به کانتاش. ولی اگر این فیلم بود و انتخاب میشد، به نظر من فیلم بسیار شایسته بود و جا داشت که این فیلم رو میتونستن معرفی کنن، برای اینکه یه کمی این جبر رو عوض کنن که فقط یه نفر هر بار نره.
اتفاقا امسال هم در قوانین اسکار به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا بندی رو آورده بودن که حتی لازم نیست که فیلم‌ها در کشور خودشون هم اکران شن، اگه غیر آمریکا در کشور دیگری هم به نمایش در بیارن میتونن جزء گزینه‌های بررسی قرار بگیرن. اما حتی این بند تازه اضافه شده هم به نظر میرسه این کمیته انتخاب توجهی بهش نکرده و ترجیح داده صرفاً فیلم‌های اکران شده در ایران رو مورد توجه قرار بده.
بله، با توجه به همین نکته که میگی، همین دوتا فیلمی که راجع بهش صحبت کردیم، شیطان وجود ندارد و قصیده گاو سفید، اینها دارن میان روی پرده های سینمای فرانسه. بنابراین همین در ظرف دو سه هفته آینده بنابراین میتونه شامل معرفی به اسکارم بشه.
بحثای سالهاست داره مطرح میشه که اصولا نباید این کمیته‌ای که در ایران تشکیل میشه برای معرفی فیلم به اسکار زیر نظر بنیاد فارابی باشه، چون بنیاد فارابی به هر صورت یک نهاد دولتی و حکومتی است و طبق قوانین اسکار باید سینماگران خود هر کشور بدون دخالت حکومت و دولت فیلم رو انتخاب بکنن. به نظرتون چرا با وجودی که این همه این انتقادا داره مطرح میشه، همچنان بازم بنیاد فارابی داره این کمیته رو تشکیل میده و اونم نهایتا فیلم رو میفرسته به اسکار؟
خب یه چیز دیگه هم در نظر داشته باشیم، مثلا در فرانسه سنسه، مرکز ملی سینما، اینم یک ارگان دولتی است و اون تصمیم میگیره که چه فیلمی معرفی کنه و حتی در کشورهای دیگه هم اکثرا که چیزای مربوط به دولت هستن که یک سازمان رسمی سینمایی دولت هستن که در نهایت یک فیلم رو معرفی میکنن.
اینقدر ولی با وجود اینکه در کشورهای دیگر نهادهایی که وابستگی‌های دولتی دارن، اما کمتر منافع اون دولتی و حکومتی مورد بررسی قرار میگیره و به نظر میسه خود موضوع سینما مورد توجه. اما بنیاد فارابی مثل همین اتفاقی که الان داریم میبینیم تو امسال افتاده، صرفا مثلا مسائلی مثل پروانه نمایش و اینا رو خیلی مورد توجه قرار میده. این دوگانه رو چگونه میشه نگاه کرد بهش؟
بله، خب شما ایران رو زیاد با جای دیگه مقایسه نکن، چون همه چیش فرق میکنه.
و پس از شنیدن این گفتگو با محمد حقیقت، با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که سعیده خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از آزادی دو راننده کامیون ایرانی بازداشت شده در باکو خبر داد. گمرک ایران نیز در بیانیه اعلام کرد که این دو راننده در پی توافق حاصل شده میان دو کشور در روز پنجشنبه آزاد شدند. بازداشت شهرود نوروزی و جعفر برزگر سرآغاز افزایش تنش مرزی میان ایران و جمهوری آذربایجان بود. پیشتر به رغم درخواست وزارت خارجه ایران برای آزادی این دو راننده، الشاد حاجیف از مقام‌های وزارت کشور جمهوری آذربایجان گفته بود این دو راننده از طریق خاک ارمنستان و غیرقانونی به اراضی آذربایجان در قره‌باغ کوهستانی وارد شده و طبق قوانین جمهوری آذربایجان با آنها برخورد خواهد شد. بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی رادیو فرداست، مثل هر روز رأس ساعت 19 به وقت ایران، که شامل گزارش‌ها و خبرها و گفتگوهای بیشتره.